بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب حکمت الاشراق شیخ اشراق را رسیدیم تا ابتدای فرع 123 از کتاب حکمت الاشراقی که شهر زوری شرح دادند. خب مستحضر هستید که در شرح شهر زوری که معمولاً به همراه کتاب حکمت الاشراق چاپ شده و چاپ میشه، این بخش‌های مختلف کتاب با در واقع عددها شماره گذاری شده و بعداً خود شهر زوری با عبارت اقولو این بندهای مختلف را که با عدد شماره گذاری کردن شرح میدن. لذا ما برای اینکه بهتر متوجه بشیم در کدام بخش از کتاب هستیم، مبتنی بر شرح کتاب در واقع شهر زوری وارد میشیم و فروعات رو با اعداد و شماره هاش میگیم. تا ابتدای در واقع بخش 123 آمدیم. اگر یادتان باشد در بخش های 121 و 122 به ویژه در بخش 122 سهروردی این مطلب را مطرح کردند که اگر موجودی مانند برزخ خفی لنفسه باشد و با نظر به ذات خودش در واقع هیچ نوریتی نداشته باشد، اون وقت برای خودش ظهوری نخواهد داشت و به تعبیر دیگر نورون لنفسه نخواهد بود. خب اگر برزخ مظلم است و برای خود نوری ندارد و نورون لنفسه نیست، معنیش اینه که دیگه اون شیء دیگری هم نمیتواند بیاد این رو اظهار بکند. در صورتی ظهور پیدا کردن از سوی دیگری معنا دارد که یک موجود ذاتن خود ظاهر باشد. اگر برزخ رو به گونه ای فرض بکنیم که ظهور لذاته ندارد، خب او دیگری هم نمیتواند مظهر او باشد. در فرع 122 این مطلب را به تفصیل توضیح دادیم. در این بخش 123 میفرماید و ایزن من طریق آخر لو ازهره عند نفسه شیئون لازهره نور و کان کل برزخ استنار ظاهرا لنفسه و کان حیان و لیس کذا. در این بخش که ادامه بخش پیشین هست میفرماید که حالا اگر فرض بگیریم که یک چیزی را چیز دیگری اظهار بکند، بله مثلا یک مظهری را فرض بکنیم که شیء دومی را بخواد اظهار بکنه و ظهور بهش بده، قطعا اون چیزی که میتواند طبق فلسفه سهروردی مظهر غیر باشد چیزی جز نور نخواهد. بله حتما باید مظهر نور باشد، اظهار کننده نور باشد، چون آنچه که ظهور ذاتی آن است نوره. چیزی که مثل برزخ خفی لنفسه باشد و هیچ جهت نوریتی نداشته باشد اصلا ظهوری برای خود ندارد که بخواهد مظهر دیگری باشد. دقت میکنید؟ حالا اینجا میفرماید اگر فرض بگیریم مظهری وجود داشته باشد، قطعا اون مظهر باید نور باشد، و اگر اون مظهری که نور است بخواهد برزخی را که مظلم هست فی حد ذاته اون رو اظهار بکنه، اون وقت لازمش این خواهد بود که هر برزخ مستنیر که به وسیله نور منور شده است ظهور لنفسه داشته باشد، در حالی که این گونه نیست. اگر ظهور لنفسه داشته باشه که دیگه بهش برزخ ظلمانی نمیگن. اگر بنا باشد نور بیاید برزخ ظلمانی را ظاهر بکند، وقت معنیش اینه که نور به عنوان مظهر آمد و برزخ ظلمانی را ظاهر کرد، یعنی برزخ ظلمانی شد ظاهرون لنفسه. و اگر برزخ ظلمانی ظاهرون لنفسه بشه لازمش اینه که حی باشد، چون در جلسات پیشین این رو توضیح دادیم، هرچه که ظهور لنفسه دارد حیه. این در حالی است که همه میدانیم برزخ ظلمانی که تعبیر دیگری از اجسام هست این حی نیست. بله بذار عبارت رو نگاه کنید، لو ازهره عند نفسه شیء لازهره نور. اگر بخواد چیزی بیاید برزخ را نزد خودش ظاهر بکند، آن چیز حتما نور خواهد بود. لأظهرهم نور، یعنی اون نور است که اظهار کننده آن شی خواهد بود. و کان کل برزخ استنارا ظاهرا لنفسه، و لازمش این میشه که هر برزخی که استنار شده، یعنی چی؟ یعنی استناره یعنی طلب نور کرده، از هر برزخی که منور شده لازمش این خواهد بود که ظاهر لنفسه باشد، و لازمه ظاهر لنفسه این خواهد بود که فکان حیان حی باشد. ولیس کذا، در حالی که همه میدانیم برزخ ظلمانی حی نیست، بله حی نیست، نه ادراکی از او سر میزند نه قدرتی به او نسبت داده میشد، چون پیش از این گفتیم حی را در مورد موجودی به کار میبرند که دوتا ویژگی داشته باشه، دراک و فعال. دراک باشد یعنی ادراک داشته باشد، فعال باشد یعنی از وصف قدرت برخوردار باشد. عالم و قادر را حی گویند، که البته از بیرون هم توضیحاتی خدمت شما عرض کردم. و ای خصوص یوجد للبرزخ به حیات ظلمانیت لا یوجب ان یظهره نور عند نفسه، بله هر ویژگی دیگری که برای برزخ موجود میشه به واسطه اون اعراضی که اونها هم ظلمانیند، اینا سبب نمیشه که برزخ نزد خودش نور باشد. بله حالا وقتی یک چیزی مثل برزخ ذاتن نور نبود، ذاتن مظلمه است، ظلمت است، آیا اون حیات و عوارضی که ظلمانی هستن مثل کم و کیف اونها میتونن بهش نور ببخشن؟ قطعا نمیتونن. نور عارض که هیئت نوری هست، وقتی عارض بر برزخ ظلمانی میشه به برزخ ظلمانی نور نمیتونه بده، یعنی نمیتونه برزخ ظلمانی رو منور بکنه و نور فی نفسه و لنفسه بکنه. حالا چگونه اون اعراضی که ظلمانی هن و حیات ظلمانی هن میخواهن به برزخ چی کنن؟ نور بدن و برزخ را منور بکنن، معنا نخواهد داشت. فیقرر من جهت اخرى انما ظهر نفسه لنفسه ظهوره لنفسه لیس به هیئت ما ولا جوهر و غاسق ما، از جهت دیگر تقریر شد این مطلب به ثبوت رسید، به اثبات رسید که هر آنچه که انما ظهر نفسه لنفسه، هر آن چیزی که نفسش برای خودش ظهور داشته باشد، یعنی هر چیزی که ظهور لنفسه داشته باشد، این ظهور لنفسه او از جهت هیئت ما یعنی اعراضی و همچنین از سوی جوهر و غاسق اینها نخواهد، از سوی جوهر غاسق نخواهد. پس برفرض که یک وجود مجردی داشته باشیم که نور لنفسه باشد، این مجرد نوریت خودش را، این نور لنفسه و ظهور لنفسه خودش را از اعراض ظلمانی و برزخ ظلمانی نمیتواند بگیرد، جوهر غاسقی که جسمه. و به بیان دیگر هیچگاه ماده و اعراض مادی نمیتوانند به وجود مجرد هستی ببخشند، ظهور به او بدهند. نوریت نور مجرد اگر بخواهد معلول باشد، معلول یک نور مجرد بالاتر از خود خواهد بود، نه معلول جوهر غاسق جسمانی یا حیات در واقع ظلمانی و امثال اینها. خب این بخش 123 هم تمام شد، میرسیم به بخش 124. قاعدتون فی ان الجسم لا یوجد جسم، که در شرح شهرزوری با شماره 124 شماره گذاری شده. در این بخش همچنان که از عنوان پیداست، سهروردی میخوان بفرمایند که جسم یا همون برزخ ظلمانی در اصطلاح ایشون نمیتواند علت هستی بخش باشد برای جسم دیگر. هیچ جسمی موجد و ایجاد کننده جسم دیگر نیست. بفرمایید هیچ جسمی علت فاعلی جسم دیگر نیست، هیچ جسمی علت هستی بخش جسم دیگر نیست. در این استدلال اجمالی، یه بیان اجمالی ایشون مطرح میکنن، بعد در ادامه مفصل وارد مباحث بعدی خواهند شد. خب در استدلالی که سهروردی میارن، از راه مفهوم موافقت در اصطلاح اصولیون یا به اصطلاح خودمون طریق اولویت وارد میشن. چطور؟ ایشون میفرماین شما در فصول پیشین دانستید که نفس شما یا نفس انسان نور مجرد است. درسته یا نه؟ بله. ما گفتیم نفس انسان ذاتاً مجرد است، نور مجرده. بفرمایید نور لنفسه و ظهور لنفسه داره. خب حالا سوال، آیا نفس شما با وجود اینکه نور لنفسه و وجود مجرد دارد، قدرت بر ایجاد جسم در خارج دارد؟ بله یا خیر؟ قطعاً خیر. ما نمیتونیم جسم را در خارج ایجاد بکنیم، با اینکه نفس ما مجرد است، نور لنفسه هستیم، ذاتمون ذات مجردی است، ولیکن قدرت بر ایجاد اجسام نداریم در خارج. بله در فضای ذهن و در عالم نفس میتونیم، ولی در عالم خارج نمیتوانیم. خب وقتی که نفس در عالم خارج نمیتواند برزخ و جسمی را ایجاد بکنه، به طریق اولا برزخی که نور لنفسه نیست و مظلم هست نخواهد توانست برزخ و جسم دیگری را ایجاد کنه. نفس با اینکه نور لنفسه، نور مجرده، نمیتونه برزخ و جسم در جهان خارج ایجاد بکند. به طریق اولا برزخی که اصلا نورم نیست، نور لنفسه هم نیست، هیچی نیست، نور لغیره هم نیست، به طریق اولا نخواهد توانست جسمی را یا برزخی را ایجاد بکند. اینو بهش میگن طریق اولویت، استدلال از راه طریق اولویت. و اذا دریت انک فی نفسک نور مجرد و لست تقوی علی ایجاد برزخ، فاذا کان من النور الجوهری الحی الفاعل ما یقصر عن ایجاد البرزخ فالاولا ان یقصر البرزخ و برزخ المیت و ان ایجاد البرزخ. میگه تو دانستی پیش از این که انک فی نفسک نور مجرد، تو با نظر به ذات خودت فی نفسه نور مجردی، نور لنفسه هستی، و در این حال قدرت بر ایجاد برزخ نداری، لیس تقوی، یعنی قوی نیستی که برزخ ایجاد بکنی، قدرت بر ایجاد برزخ نداری. پس اگر اون نور جوهری حی فاعل، یعنی نفس، نوری که اولا جوهری است، جوهر دیگه، حی است، ثانیا فاعل است، علت هستی بخش میتواند باشد، البته نسبت به او صور مجردی که در عالم ذهن ایجاد میکنه، وقتی که این نور جوهری حی فاعل یقصر عن ایجاد البرزخ، قصور دارد از اینکه برزخی را ایجاد کنه، فل اولا به طریق اولا برزخی که میت است و مرده است و حی نیست، از ایجاد برزخ دیگر قاصر خواهد بود. بله این هم تمام. وارد بخش 125 میشیم که با عنوان فصل فی ان اختلاف الانوار المجردت العقلیت و بالکمال و النقص لا بالنوع. در این فصل که به قول شهرزوری از مهمات مسائل و مسائل بسیار بزرگ حکمت هست، حکیم سبزواری، در واقع سهروردی، شیخ اشراق تلاش میکنند که در مورد نحوه اختلاف انوار مجرده سخن بگن و این مطلب رو اثبات بکنن که اختلاف میان انوار مجرد عقلی اختلاف تشکیکی است، اختلاف به کمال و نقص است، نه اختلاف نوعی. خب مقدمتاً چند تا نکته مهم رو خدمتتون عرض بکنم. شما میدانید که وقتی پای کثرت و تعدد به میان میاد، پای اختلاف هم در میان خواهد، یعنی نمی شود که یه جایی دو وجود، بیش از دو وجود داشته باشیم ولیکن میان اونها هیچ نحوه اختلافی نباشد، اینا از هر جهت اشتراک داشته باشن، این معنا نداره. چون اگر از هر جهت اشتراک داشته باشن دیگه نه دو چیز سه چیز نخواهند بود، کثرت معنا ندارد، این میشه وحدت دیگه. بله پس در جایی که کثرت و تعدد تحقق پیدا می کند، اختلاف میان انوار مجرده از نوع اختلاف، در واقع اختلاف خواهد بود میان انوار مجرده. حالا سوال، این تمایز و اختلاف میان موجودات را شما دو مدل میتونید به حصر عقلی تبیین بکنید. با اینها رو تو بدای نهایی اجمالا خواده اید. دو مدل میشه تبیین کرد. یکی این که شما در مقام تبیین کثرت نظر به ماهیت اشیا بکنید و دیگری نظر به وجود، یعنی به حصر عقلی وقتی میخواید کثرت موجودات رو تبیین بکنید، منشأ کثرت موجودات را بفرمایید، نحوه کثرت موجودات و یا حتی میتونید بگید نحوه اختلاف موجودات رو وقتی میخواید مطرح بکنید، یا نظر به وجود اونها خواهید داشت یا نظر به ماهیتشان. حصر عقلی است. بله، اگر نظر به ماهیت اشیا شما داشته باشید و بخواهید ماهیت رو محور قرار بدید و ما به الاختلاف و ما به الامتیاز میان موجودات را تبیین بکنید، به حصر عقلی اختلافات ماهوی از سه حال خارج نخواهد. اختلاف ماهوی میان موجودات، یعنی یا بفرمایید ما به الامتیاز یا ما به الاختلاف میان موجودات، یا درون ذات اونهاست، ذات یعنی ماهیت، یعنی یا داخل در ذات ماهیت است یا خارج از ذات ماهیت. اگر داخل در ذات ماهیت باشد ما به الاختلاف یا ما به الامتیاز، یا تمایزشان به تمام ذات است یا به بعض ذات. در اونجایی که ما به الامتیاز داخل در ذات است، یا تمایز به تمام ذات است یا تمایز به بعض ذات است. و اگر خارج از ذات باشد، قطعا اون منظور از اون خارج عرض لازم است یا عرض مفارق. عرض لازم که نمیتواند ما به الامتیاز باشد، عرض لازم میان اشیا ما به الاشتراکه، چون لازمه دیگه، نمیشه جدا کرد. پس اگر بخواهیم ما به الامتیاز رو به امر خارج از ذات بدانیم، باید بگیم اون عرض مفارق است. بله، اینجا نظر به ماهیت کرد. مثال، اونجایی که ما به الامتیاز از نوع تمایز به تمام ذاته، مثل جوهر و عرض، مثال میزنن به جوهر و عرض. خب تمایز به تمام ذات یعنی چی؟ تمام ذات یعنی جنس و فصل. یعنی وقتی نظر به جوهر و عرض میکنید، میبینید که اینها نه در جنس مشترکن نه در فصل. جوهر وجود لافی موضوع است، عرض وجود فی موضوع. اینا چون جنس عالیان، بالاتر از اینا جنس دیگری نیست که بخواد ما به الاشتراک میان جوهر و عرض باشد. خب وقتی اینها جنس مشترک نداشتن، به طریق اولا فصل نوبت به فصل هم نخواهد، فصل مشترک هم نخواهند داشت. اینو میگن تمایز به تمام ذات، که مثال معروفش همین تباین به تمام ذاتی است که میان جوهر و عرض است. مثال بعدی که مال تمایز به بعض ذاته، این بعض ذات منظورم هم فصله. کجا گفته میشه؟ جایی که یک سری انواعی را بخواید نسبت به یک جنس واحد در نظر بگیرید، یعنی انواع مندرج تحت جنس واحد تمایزشون تمایز به بعض ذات، مثل انسان و اسب که زیر مجموعه جنس حیوانن. خب اینا تو بعض ذات که جنس باشد مشترکن، هر دو حیوانن، چه انسان چه اسب. ولی تو بعض ذات دیگر که فصل باشد با هم اختلاف داره. فصل انسان ناطق است، فصل اسب ساحل است. و اینو میگن تمایز به بعض. تمایز خارج از ذات که همون عوارض مفارقه باشد، در جایی معنا دارد که شما بخواید افرادی را که زیر مجموعه یک نوع واحدند با هم مقایسه کنید. مثلا حسن و حسین و کاظم و قاسم که زیر مجموعه نوع انسان هستند. خب اینا از جهت جنس و فصل همشون با هم مشترکن. جنس حسن حیوان، فصلش ناطق. جنس حسین حیوان، فصلش ناطق. حسن و حسین و کاظم و قاسم همه حیوان ناطقن. یعنی تو جنس و فصل با هم اختلاف ندارن، بلکه اشتراک دارن. پس تو چی با هم فرق میکنن؟ تو عوارض مفارق. یکی چاق است، دیگری لاغر. یکی سفید پوست است، دیگری سیاه. یکی قد بلند است، دیگری قد کوتاه. بله؟ و هاکذا. پس تمایز میان افرادی که مندرج تحت یک نوع هست، نه تمایز خارج از ذات، اون هم از نوع عرض مفارق است. خب اگر نظر به ماهیت اشیا بکنید، تمایز میان اشیا و جهت اختلاف میان اشیا به حصر عقلی از این سه حالتی که خدمتتون عرض کردم بیرون نیست. یا تمایز به تمام ذات، یا به بعض ذات، یا خارج از ذات که همون عوارض مفارقه باشه. ولیکن اگر اومدید نگاه اصالت وجودی داشتید، نظر به وجود اشیا کردید و خواستید کثرت وجودها رو تبیین بکنید، تنها یک راه دارید، اونم این که اختلاف و تمایز میان اشیا را تشکیکی بدانید. چرا؟ چون شما وقتی پای کثرت در میان میاد، قطعا یه مابه الاشتراک میخواد، یک مابه الامتیاز. بله، در نگاه اصالت ماهیتی ما به اشتراک میتواند غیر ما به امتیاز باشد که هست. مثلا تو تمایز به بعض ذات گفتیم ما به اشتراک تو جنسه، ما به امتیاز تو چیه؟ تو فصل. بله مثل انسان است. یعنی در نگاه ماهوی و با نگاه اصالت ماهیتی ما به امتیاز با ما به اشتراک مغایرت دارد همیشه. ولیکن در نگاه اصالت وجودی ما به اشتراک با ما به امتیاز نمیتونه مغایرت داشته باشه، عینیت داره. چرا؟ چون تشکی که در وجود از توابع اصالت وجوده. کسی که اصالت وجود را میپذیرد او میتونه سخن از تشکیک به میان بیاورد. چطور؟ شما وقتی اصالت وجودی هستی لازمه حرفت اینه که متن واقعیت را وجود پر کرده، دست رو هر چیزی بذاری اسمش وجود. بله اون وقت این وجود الف رو با وجوده به بخوای تفاوتاشو بگی باید چی بگی؟ باید مابل اشتراک درست کنی و مابل امتیاز. سوال، طبق مبنای اصالت وجود مابل اشتراک وجود الف و وجوده به در چیست؟ در وجود، هر دو وجود. مابل امتیازشون در چیست؟ اونم تو وجوده. آقا غیر وجود نمیشه؟ نخیر. چرا؟ چون اصالت وجود میگوید الوجود لا غیر له، بر مبنای اصالت وجود وجود غیر ندارد، چون غیر وجود میشه عدم یا ماهیت که در حکم عدم، ماهیت اعتباریه دیگه. وجود غیر ندارد بر مبنای اصالت وجود، لذا ما بل اشتراک بخوای پیدا کنی وجوده، ما بل امتیاز بخوای پیدا کنی وجوده، پس ما بل اشتراک عین ما بل امتیاز میشه و لازمش ای شدت و ضعف و نقص و کمال و تقدم و تأخر و اولویت و عدم اولویت. دقت کردید؟ به بیان دیگر در جایی که پای کسرت در میان باشه یه ما به الاشتراک میخوایم یه ما به الامتیاز، به حسر عقلی یا ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز است یا ما به الاشتراک غیر ما به الامتیاز است. اگر ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز باشد شما نظر به اصالت وجود کرده اید، بر مبنای اصالت وجود ما بل اشتراک عین ما بل امتیاز. ولیکن اگر ما بل اشتراک غیر ما بل امتیاز باشد شما نظر به اصالت ماهیت دارید، یعنی نگرش شما نگرش اصالت ماهیتی است. حالا این مقدمه مهم رو برای این خدمتون عرض کردم که بگم سهروردی که آمده اختلاف انوار مجرده را از نوع کمال و نقص یا بفرمایید از نوع اختلاف تشکیکی دانسته، این با مبنای نگرش اصالت ماهیتی ایشون سازگار نیست و در واقع ایشون خلط میان احکام وجود و احکام ماهیت کرده. اگر سخن از اختلاف تشکیکی به میان بیاد قطعاً باید مبنای شما اصالت وجود باشد، چون با نگرش اصالت ماهیتی هیچگاه نمیتوان ما به اشتراک را عین ما به امتیاز دانست و تفاوت را از نوع تشکیک حساب کرد. خیلی مهم این بحث. این از اون مواردی است که در واقع سهروردی خلط کرده بین احکام ماهیت و احکام وجود. حالا این ممکنه کسی بگه که خب شما از این بیان سهروردی که اختلاف انوار مجرده را اختلاف تشکیکی میداند این نتیجه رو بگیرید که سهروردی اصالت وجودی است دیگه. حالا چرا میای میگی که خلط کرده؟ جوابش اینه که ما نمیتونیم چه نتیجه بگیریم. دلیلش اینه که ایشان در اون بحث های منطق حکمت الاشراق و بعض جاهای خود حکمت الاشراق تصریح کردن که وجود امر اعتباری است. حتی ایشون گفتن اون استدلالش هم معروفه، تو بدایه نهایه شما خوندی که اگر وجود موجود باشد تسلسل لازم می آید. بله فلی وجودهی وجودون و هاکزا یتسلسل. و یه قاعده ایشون تو منطق اشراق دارن، منطق حکمت الاشراق، می‌فرمایند که هر چه که از فرض وجودش تسلسل لازم بیاید فهو اعتباری. تصریح میکنه اینجا چون بر اعتباری بودن وجود تصریح کرده ایشون، لذا در بعض موارد که در حکمت الاشراق به مقتضای اصالت وجود سخن گفتن اینها رو نمیتونیم حمل کنیم، از اینها نمیشه استفاده کرد که ایشون اصالت وجودی هستند، بلکه باید چنین بیان بکنید که ایشون خلط بین احکام وجود و احکام ماهیت کردند. دلیلش هم روشنه، ابن سینا هم داریم از این موارد که خلق کرده، دلیلش هم روشنه، چون نزد ابن سینا و سهروردی مسئله حل الوجود و اصیل ام الماهیه به عنوان یک مسئله مستقل فلسفی مطرح نشده. و ایشون اینا چه ابن سینا چه سهروردی این دو بزرگوار در هیچ جای آثارشون نیومدن سخن از اصالت وجود یا اصالت ماهیت به میان بیارن. این که میبینید ما بعضا میگیم آقا مشایین اصالت وجودی هن، اشراقیون اصالت ماهیتی، این بر اساس او سخنانی است که در کتابهاشون پراکنده هست و مطالب فلسفی که در کتابهاشون آوردن. یعنی وجهه غالب سخن مشایین با مبنای اصالت وجود میسازد، وجهه غالب سخن اشراقیون با مبنای اصالت ماهیت میسازد. ولیکن وقتی دقت میکنیم در هر دو، چه فلاسفه مشرا چه فلاسفه اشراق، میبینیم که اینها بعضی جاها به مقتضای اصالت وجود سخن گفتن، بعضی جاها به مقتضای اصالت ماهیت، به خاطر اینکه به صورت یک مسئله مستقل مطرح نبوده تا احکام وجود را از احکام ماهیت جدا کنن. اولین قهرمان این میدان ملا صدرا بود که اومد این رو اصلا اولا اومد این مسئله را مطرح کرد، که ایشون هم تو اسفار میگه که من اولا اصالت ماهیتی بودم، بعد خدا هدایت کرد و در واقع تونست اصالت وجودی بشه و بین احکام وجود احکام ماهیت جدا کرد. دقت میکنید؟ پس این حتما مد نظرتون باشه. خب فصل فی ان اختلاف الانوار المجردت العقلی هو بالکمال و النقص لا بنو. ببینید وقتی میگن اختلاف انوار مجرد عقلی به کمال و نقص است نه بنو، یعنی اختلاف از نوع اختلاف نوعی نیست. اختلاف نوعی کجا معنا دارد؟ اختلاف نوعی در جایی معنا دارد که نظر به ماهیت بکنید. مثلا انسان و اسب با هم اختلاف نوعی دارن، یا همون تمایز به بعض ذات دارن. دقت میکنید؟ نمیشه شما هم اصالت وجودی باشید هم اختلاف وجودها رو اختلاف نوعی بدانید. اینا با هم نمیسازد. اختلاف نوعی یعنی نظر به ماهیت. لذا در این بخش 125 ایشون ابتدا میخوان این مطلب رو اثبات بکنن که حقیقت انوار مجرده حقیقت واحده و انوار مجرده حقیقت مختلف ندارن. اینا همه یک حقیقت واحدن، تعبیری همشون نورون لنفسه هم، و تفاوتی اگر میانه این انوار مجرده یا نورهای لنفسه باشد، تفاوت از نوع کمال و نفسه، نه اینکه تفاوت نوعی باشه. چون تفاوت نوعی یعنی که یکی را نور بدانیم یکی را غیر نور. مثلا شما وقتی میگه انسان و اسب تفاوت نوعی دارن، یعنی نوع انسان غیر از نوع اسبه، یه مغایرتی بینشون هست از حیث ماهوی. یکی ماهیتش انسانه، دیگری ماهیتش اسبه، چون فصلاشون مختلفه. تحصل در واقع جنس به فصل، قوام نوع به فصل است. همین که فصلا مختلف باشن، یعنی دوتا ماهیت، دوتا فصل، یعنی دوتا ماهیت نوعیه. لذاست که شما به اسب انسان نمیتونی اطلاق بکنی، به انسان اسب نمیتونی اطلاق بکنی. ولیکن در مورد انوار مجرد به عقل اول هم میگی نور مجرد، به عقل دوم هم میگی نور مجرد، به عقل سوم همینطور بیا پایین، عقول طولی عقول عرضی همه رو میگی نورون لنفسه نور مجرد. پس معلوم میشه اختلاف اینا اختلاف نوعی نیست. ایشون اینجا میخوان بفرماین که اختلاف میانه اینها در واقع حقیقت واحدن، حقایق مختلف نیستن. چطور مطرح میکنن؟ چه استدلالی میارن؟ میفرماین که حقیقت نوری اگر حقیقت واحد نباشد، یعنی یک نور، نور مجرد، انوار مجرد اگر حقیقت مختلف باشن، یه مغایرتی باید بینشون باشد، حداقل باید دوتا جز باشن. مغایرت وقتی میگی یعنی حداقل دوتا و بیشتر. حداقل برای این حقیقت انوار مجرد باید دوتا جز باشه، چون اگر دو جز نگیرید بشه یک، دیگه مختلف نمیشن. وقتی هم که دو جز باشن از چند حالت خارج نیست، یا این دو جز حقیقت، در واقع حقیقت هر یک از این دو جز نور است، یعنی هر دو نورن. و اگه اینو فرض بگیرید که این معنیش اینه که این اختلاف در حقیقت نداره، همه نورن دیگه، پس حقیقت واحد خواهند داشت. اگر این دو جزئی را که حقیقت نور از اون تشکیل شده و حقیقت انوار مجرده از اون تشکیل شده نور بدانیم هر دو را، این معنیش اینه که اینا مختلف نیستن، مثلا نورن دیگه، اختلاف در حقیقت نداره. و اگر این دو جز را غیر نور بدانیم، اینا هم از چند حالت خارج نیستن. یا این دو جزئی که غیر نورند، هر دو جوهر جسمانی مظلمند، هر دو جوهر جسمانی هند، برزخند، یا هر دو عرض جسمانی هند، یعنی یا دو تا جوهر جسمانی است یا دو تا عرض مظلم هست که از اعراض جسم، یا نه یکی از اینها جسم ظلمانی است و دیگری، یعنی یکی جوهر ظلمانی است و دیگری عرض ظلمانی. پس اگر این دو جزئی که حقیقت نور از اونها ترکیب شده هر دو نور باشن، این یعنی که اختلاف حقیقی ندارن با هم، اختلاف حقیقتی ندارن. اگر غیر نور باشن، یا دو تا جوهر جسمانی هن، دو تا جوهر مظلم هن، یا دو تا عرض مظلم هستن، یا یکیشون جوهر مظلم یعنی جسم مظلم هست، دیگری عرض مظلم، هر کدوم از این سه حالت رو که بگیرید، دو تا جوهر مظلم، دو تا عرض مظلم، یکی جوهر مظلم دیگری عرض مظلم، هر کدوم رو که بگیرید از ترکیب اینها نور فی نفسه درست نمیشه، چون این دو جز هر دو ظلمتن، از ترکیب دو تا ظلمت که نور به وجود نمیاد، محاله. ما بحثمون در نوره، در حالی که فرضمون این بود که این حقیقت نوره که این اجزا رو براش فرض میکنیم، پس خلاف فرض خواهد شد. پس مشخصا نمیتونی بگی دو جزئی که حقیقت نور، حقیقت انوار مجرده از اونا تشکیل شدن، بفرمایید جسم مظلم، دو تا جسم مظلم، دو تا عرض مظلم، دو تا جوهر مظلم، دو تا عرض مظلم، یکی جوهر مظلم، یکی عرض مظلم، نمیتونی اینو بگی. نتیجه این میشه، اگر هم حالت سوم، چون حصر عقلیه، حالت سوم اینه که یکی از این اجزا نور باشد دیگری غیر نور باشد، خب اینم جوابش اینه که اگه اون دیگری که غیر نوره هیچ دخالتی در حقیقت نوریت نخواهد داشت، پس جز نخواهد بود، در حالی که فرض جز بودن شده و این خلاف فرض. پس اگر یکی از این دو جز رو نور بگیری، یکی غیر نور یعنی یکی رو ظلمت، او دیگه ظلمت نور نیست، وقتی نور نباشد دخالت و مدخلیتی در حقیقت نوریت نخواهد داشت و جزء حقیقت نور نخواهد بود، چون میدانی جزء هر چیزی از سنخ خودش باید باشد، جزء نور باید نور باشد، جزء ظلمت باید ظلمت باشد. نمیشه که شما مرکب را نور بگیرید، هر دو جزء یا یکی از دو جزء را ظلمت بگیرید، خب دیگه جزء اون نیست، در حالی که جزء فرض شده بودی خلاف فرض. نتیجه این که نور، کل نور، چه جوهر نور چه عرض نور، یک حقیقت واحد است که تفاوتش به کمال و نقص است، یعنی تفاوت چیه؟ تشکیکی است، این اختلاف نوعی نیست. متن رو نگاه بکنید، النور کله فی نفسه لا تختلف حقیقته الا بالکمال و نقصان و به امور خارجت عن، نور همش فی نفسه یعنی با نظر به ذاتش حقیقتش اختلاف پیدا نمی کند جز به کمال و نقصان و به امور خارج از اون. البته این ظاهرا لیست به امور خارجت انه اگر بود دقیق تر بود، یعنی اختلاف، حالا باید نسخه های دیگرش هم نگاه کنیم چون بعضی وقتا تو این نسخه ایرادات اینجوری هست، اختلاف انوار نمی تواند خارج از ذات اونها باشد، بلکه داخل در ذاتشون حقیقت واحدن در واقع. دقت میکنید، اگر هم و به امور خارجتن ان رو بر ظاهرش باقی بذاریم و بگیم که از نظر سهروردی حقیقت نور اختلافش اختلاف کمال و نقصان هست و به امور خارج از اون هست، مثل اون ظلمتی که مثلا میاد فرض بگید با نور حسی مثلا، اگه اینجور توجیه بکنیم، اون وقت معنیش اینه که اینجا خلط بین بازم احکام ماهیت وجود شده، چون اگر شما اختلاف یک چیز را به کمال و نقصان بدانی دیگه نمیتونی بگی اون اختلاف به امور خارج از اون هست. لذا به نظر بنده میرسه که یک لیستی اینجا افتاده. یه توجیه دقیق‌تر هم میتونیم داشته باشیم که و به امور خارجت عن رو عطف بکنیم به عبارت لا تختلف، یعنی لا تختلف و حقیقت او الا بالکمال و النقصان و لا تختلف و به امور خارجت عن، این دقیق‌تر میشه، یعنی اختلاف نور به کمال و نقص اختلاف تشکیکی است و اختلافش لا تختلف به واسطه خارج از نور نیست، به امور خارج از خود نور نیست و این دقیقه، یعنی شما به امور خارجتن رو عطف بکنید به لا تختلف، دیگه نیازیست لیستم بیارید و این درسته و با شأن سهروردی سازگارتر هست. فإنه إن كان له جزءان، اگر فرض بگیریم اختلاف حقیقت نور اختلاف نوعی باشد، یعنی اختلاف به کمال و نقص نباشد، بله، حداقل باید این حقیقت نور مرکب از دو جزء باشد، حداقل باید مرکب، چون شما وقتی میگید این اختلافش به غیره یعنی یه مغایرتی دارید فرض میکنید، مغایرت در جایی معنا دارد که حداقل دو تا جزء در مورد مثلا حقیقت نور فرض بشه، چون اگر دو جزء حداقل فرض نشه این مغایرتی در کار نیست، این میشه همون حقیقت واحد دیگه، یه حقیقت متعدد نخواهد، پس در فرضی حقیقت متعدد است که حداقل دو جزء درش فرض بشه. فإنه إن كان له جزءان، اگر حقیقت متعدد باشد واحد نباشد و تفاوت به کمال نقصان نباشد، اگر ایشون اینجوری تعبیر میکنن، اگر برای نور دو جزء باشد، یعنی چی؟ یعنی اگر نور حقایق متعدد باشد و کل واحد غیر نور فی نفسه، و هر کدوم از اینها هم نور فی نفسه نباشد، غیر از اینا باشد، چی مثلا؟ کان غیر نور فی نفسه باشه چی خواهد بود؟ این تفصیل همین عبارت غیر نور فی نفسه، کان یک غیر نور فی نفسه یا یک جوهر غاسق است، هر دوشون ها، هر دو یا جوهر غاسق است یعنی هر دو جزء، یا هر دو جزء هیئت ظلمانی است، یا یکی جوهر غاسق است و دیگری هیئت ظلمانی است. خب این رو از دل عبارت باید بکشید بیرون، خود ایشون جدا نکردن، این رو شهرزوری به خوبی در شرحشون تبیین کردن. وقتی شما میگید که هر یک از این دو جزء یا جوهر غاسق یا هیئت ظلمانی، یعنی سه حالت داره، یا هر دو جوهر غاسق است، یا هر دو هیئت ظلمانی است، یا یکی جوهر غاسق است دیگری هیئت ظلمانی است، هر کدوم از این سه حالت رو که بگیرید، فل مجموع لا یکون نورا فی نفسه، هر کدوم از این سه تا رو بگیرید، مجموع این دو جزء نور فی نفسه نخواهد بود، چون در همه اینها هر دو جزء امر مظلم تلقی شد. و ان کان احدهما نورا والآخر غیر نور، اگر یکی از این دو جزء نور باشد دیگری غیر نور باشد، فلیس له مدخل فی الحقیقت النوریه، برای اون دیگری دیگه دخالتی در حقیقت نور بودن نخواهد بود، چون اون یکی غیر نوره، وقتی غیر نور باشد دخلی در حقیقت نور نخواهد داشت. و هی احدهما، در حالی که شما این دیگری را که غیر نوره جزی از حقیقت نور حساب کردید و این خلافه، و هی احدهما و هو خلف، اینجوری دیگه اونها نمیگه سوره بعد، و ستعرف الفارق بین الانوار علی التفصیل، به زودی تفاوت میان انوار را مفصلا توضیح خواهیم داد. خب حالا این هم میدانید که بعض مشائین، حالا اینجا شهرزوری مطلبی رو افزودن، حالا بعد نیست اشاره بشه، بعض مشائین تمایز میان وجودها را از نوع تباین میدانن، تباین به تمام ذات، که اینها رو شما خونده اید و به کمال و نقص بر نمیدید، البته وجودهای مجرد ها، فعلا بحثمون در وجودهای مجرد انوار لنفس، اشتباه نکنید، اینها رو به از نوع تمایز نوعی در واقع میدانن و تباین به تمام ذات میگیرن، که شهرزوری ایراد میگیره و چون شما قبلا خوندید دیگه نیاز به تکرار نیست. حالا تا ابتدای فصلون ایزن اختلاف الانوار المجرده، که ایشون اینجا دیگه مفصل وارد تبیین همین اختلاف تشکیکی میشن، که انشاءالله چون ابتدای بحث ما مفصله بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.